أعوذ بالله من نفس الشيطان، أعوذ بالله من همزات الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. استهديك يا هادي من استهدى، استنصرك يا ناصر من استنصر، استعصمك يا عاصم من استعصم، استغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومؤيدا وعينا حتى تسكنه أرضك تبقى تمتعه فيها تعليم. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. خب، صحبت در رابطه با دسته سوم از اراضی نبات بود که به وسیله تهجیر و احیا به ملکیت در آمده بود و بعد از مدتی این اراضی رها میشن و دوباره تبدیل به اراضی مواد میشن. در این مرحله دوم اگر تهجیر و احیاء مجدد اتفاق بیفته، آیا این اراضی ملک محیی دوم میشه یا نخیر، این اراضی در ملکیت محیی اول باقی میمونه و زحمت این شخص دوم بیفایده سبب ملکیتش نمیشه. در این راستا خب اقوال مختلفی داشتیم، دو قول متناقض داشتیم که این رو گفتیم. مهم اینه که مستند این قولین چیه؟ در گروه اول که ادعا می‌کردن این اراضی به ملکیت مالک اول باقی میمونه و انتقال پیدا نمیکنه، عمده استنادشون و مدرکشون استصحاب، به وسیله استصحاب ثابت میکنن که این ملک محیی اول. نقطه مقابل آقایی که میگن نه به محیی دوم منتقل میشه، اینا روایت و دلیل پیدا کرده و از اونجایی که الاصل و اصیل حیث لا دلیل، بنابراین با وجود روایت با وجود دلیل اصلا گروه اول حد ندارن سراغ استصحاب دارن. با وجود حدیث و روایت استصحاب معنا نداره. رو این حساب کار سخت شد که بالاخره ببینیم تکلیف چیه. آیا باید اخذ به استصحاب بکنیم یا اخذ به اون روایت بکنیم؟ حالا ما فعلا مشغول این روایت هستیم که الان انشاءالله باید همین روایت رو تقدیم بکنیم و آیه یادداشت بفرماییم. ولی همون جلسه قبل هم عرض کردیم کار سخت‌تر از این هم میشه، چون در مقابل این طایفه دوم که اقامه دلیل و روایت کردن، دو تا روایت هست، که به استناد این دو روایت تصریح شده ملک محیه دوم میشه و انتقال پیدا میکنه، اون طایفه اول هم رفتن روایت پیدا کردن، روایتی پیدا شده که در اون روایت هم تصریح شده ملک محیه اول واقع میشه. خب اگه جنگ استصحاب و روایت بود، پیروز این میدان مشخص بود کیه و روایت مقدم، ولی تو این مرحله نهایی دیگه جنگ روایت و استصحاب نیست، جنگ روایت با روایته، روایت در مقابل روایت قرار میگیره اینجا بشه. خب حالا قبل از اینکه به اون مرحله نهایی برسیم، اجازه بدید متن این روایت رو عرض بکنم، یادداشت بفرمایید تا انشالله اون مرحله نهایی هم برسیم. ظاهرا سلسله سند این روایت رو عرض کردم، آیون یادداشت فرمودم، ولی متن روایت رو دیگه نرسید تقریبا بکنم. درست های عرصه جین؟ بله. الاولا ما رواها ابو خالد الکاهلی عن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال. قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انتی که آیه قرآنی بود که خب حالا میتونه توی گیومه یا علامت خاص این رو جدا بگرده. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. وقت امیر المؤمنین سلام الله علیه در تفسیر این آیه مطلبی رو فرمود، یه فلش روش بکش، انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون. والارض كلها لنا فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي ولیؤد ترا جهان الى الامام من اهل بیتی و لهون ما اکل منها فإن تركها و اخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احیاها فهو احق بها فهو احق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي سه تا نقطه بذار، این روایت هنوز ادامه داره. ولی ما با ادامهش دیگه کار نداریم، چون به شاهد مثالمون رسیده و کفایت میکنه. آدرس روایت رو یادش بفرمایید. وسائل الشیعه باب سه من ابواب احیاء الموات روایت دو. روایت رو یه وقتی تکرار بکنم که رفقا کنترول بفرمایند. الاولا ما رواه ابو خالد الکابلی عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الارواد الله یورثها من یشاء من عباده ولعاقبة للمتقین انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون والارض كلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها الى الامام من اهل بیتی وله ما اکل منها فان ترکها و اخربها فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها فهو احق بها من الذي تركها فليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتي. نمیدونم رفقا موقع نوشتن به مضمون چقدر دقت داشتن، نسبت به مطلوب صراحت داره تقریبا. Thank you. چرا دیگه ترک کرده، ولی اون اخربه هاش نکته احسن. انشالله بعدا ما حل معما رو از طریق اون اخربه ها. بالاخره در ترک خوب حتما ترک کرده که یه نفر دیگه تونسته این تصرف رو بکنه، ولی آیا ازش اعراض کرده یا نکرده؟ خب آیا بیاد الحمدلله تا حدی استشمام اون اصل معما رو کرده. ما نمیخواستیم الان قضیه رو بره بودیم اون روایت دوام تو خوندیم بالاخره حل معما رو بگیم، ولی خب دیگه بعض از آقایون خب زودتر از آخون، زودتر از منبر سوار بر آخون شده. بله اینات بفرمایید. ایشون میفرماد که از امام باقر روایت شده است که حضرت فرمود یافت ما فی کتاب علی، یعنی کتاب به معنای مکتوب، کتاب به معنای مکتوب، یک نوشته ای از آقا امیرالمومنین به دست ما رسید در تفسیر این آیه کریمه. کدوم آیه؟ آیه که میفرماد ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین. این آیه قرآنه، نوشته ای از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تفسیر این آیه به دست ما رسید که حضرت چی فرموده بودن؟ فرموده بودن اون عباده، دقت بفرمایید زیر اون عباده رو خط بکشید، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. او عباد کیا هستن؟ اون عبادی که زمین رو به اراده الهی به ارث میبرن، در اختیار اونها قرار میده. اون عباد کیا هستن؟ حضرت فرمود انا و اهل بیتی، من علی و اهل بیت من هستیم مقصود از این عباد در آیه شریفه. ما هستیم اون کسانی که اورثنا الارض، اونهایی که زمین رو به ارث میبرن و حکومت زمین از آن آنهاست، ما هستیم، خاندان من. بله فرقی نداره، چون این من عباده هم تفسیر منه دیگه، فرقی نداره، ولی چون عباده آشکارتره ما از این جهتون بردیم، ولی این من عباده هم تفسیر همون من موصول است. بله اون عباد من به اهل بیت هم هستیم، اونهایی هستیم که اورثنا الارض و نحن المتقون. این که در آیه در آخر آیه خدا میفرماید والعاقبت للمتقین نحن المتقون، ما اهل بیت اون متقون و پرهیزگاران هستیم. خب تا اینجا خوب مقدمه هست، شاهد بحث ما نیست، اصل استشهاد از اینجا شروع میشه. وَالْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا، کل زمین حق ما اهل بیت و ملک ما اهل بیت. فَمَنْ اَحْيَا اَرْضًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پس اگر کسی احیا بکند، همون بحث تحجیر و احیا، اگر کسی احیا بکند قطعه از زمین رو از مسلمانها، فَلِعَمُرْهَا، پس باید اون رو عمران و آبادش بکند. این صرف تحجیر کفایت نمی کنه، تحجیر اینه سنگین، بعد از تحجیر باست احیا بکنه و اون رو به عمران و آبادی برسونه، چون ممکنه یه عده ها سوء استفاده بکنن، همینطور یه قطعه‌ای از زمین رو علیکی برن تحجیر بکنن، نشانه گذاری بکنن، بعد ادعای ملکیت بکنن، بگن همه اینا برا ماست، همین هم سندشه، بعد هم بخواد اینا رو باز معامله بکنن. نه، صرف تحجیر کفایت نمیکنه. فل این کسی که به این مرحله رسید بایس اون رو آباد بکنه. شرط تحقق ملکیت عمرانه، آباد کردنشه. و بعد از اون ولی یعد خراجها، مالیاتشم پرداخت بکنه به کی؟ به امام از اهل بیت، از اهل بیت من، هر کسی که در اصل خودش امام است. وقت در این صورت بعد از تحجیر، بعد از احیا، بعد از ایجاد عمران و آبادی، بعد از تحویل دادن خراج و مالیات و له ما اکل منها، حالا دیگه شد ملکش، هر چی که به دست آورد نشد جونش، ملک خودش میتونه تصرف کنه. این مرحله اول که به وسیله تحجیر و احیا به ملکیت حاصل آمد. از اینجا بعد قصه فرض دوم شروع میشه. خب حالا اگر اومد و این محیه اول این رو رها کرد، به دست محیه دوم افتاد، فانترکها و اخربها، اگر این محیه اول اونو ترکش کرد، نه تنها ترکش کرد بلکه اخربها، اون رو ویرانش هم کرد، یعنی دیگه هر چی که خودش کرده بود رو زد نابود کرد. فاخذها رجل من المسلمین، بعد از اینکه این زمین رو که خودش مدتی آباد کرده بود، استفاده کرده بود و بهره هایی هم ازش برداشت، اونا ترکش کرد، تخریبش کرد، کلن همه رو از بین برد و رفت. بعد از اون یه نفر دومی رجل من المسلمین، یه آقای دومی از مسلمان ها میاد سراغ همین زمین، فعمرها و احیاها، یه محیه دومی اونو احیاش میکنه، فهوه احق و برآ، و به چی برمیگرده؟ محیه دوم، شخص دوم هست، فهوه احق و برآ، این شخص دوم سزاوارتر است به این زمین نسبت به اون فرد اول، من الذی ترکها، کی ترکها؟ همون فرد اول هست. فلیعد خرابا، این نفر دوم تکلیفش روشنه، واسه اینم باز همون مسیر رو طی بکنه، بعد از اینکه عمران آبادی کرد مالش رو پرداخت بکنه، و بعد از اینکه مالش رو پرداخت کرد دیگه من تو خودش میشه. خب بعد از این بهتر میخوای آقا که صراحتاً تصریح میفرماید در این صورتی که نفر اول رها بکنه و بره زمین به محیه دوم منتقل بشه و او احیا بکنه، ملک اون خواهد شد. یادداشت بفرمایید. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه میفرماید مقتضای این روایت آن است که این چنین زمینی جزء انفال نبوده باشد، چرا که حضرت در اینجا امر به ادای خراج و مالیات فرموده است در حالی که انفال بر شیعه احیا شده است، بدون آن که چیزی واجب شده باشد تا اعطا بکنند. بنابراین مورد روایت منصرف از انفال می باشد. یه صرفت تا اونجا که روشن ایشی می فرماید این روایت رو نمیتونیم حمله بر موارد انفال بکنیم، چون انفال به شیعه اباحه شده و در اباحه هیچ شرط و قیدی نداره، در حالی که در این روایت تصریح شده بعد از مرحله تحجیر و احیا و عمران و آبادی باید خراج و مالیاتش رو پرداخت بکنه. همین کلمه خراج و مالیات واضح ترین قرینه است که این مورد جزء انفال نمیتونه به حساب بیاد. ادامه یه سر خرف اباحه
خدمتون چی عرض کردن؟
بله نه اباحه تو نصف خودم اباحه نوشتم. ما گاه اوقات از عینک استفاده میکنیم تو خونه برای مطالعه، ولی دیگه تو درس ها همراه خودم نمیچرخونم. یه مدتی که تصمیم گرفتیم عینک رو سر درسم با خودمون برداریم بیاریم. عینک مطالعه هست جان. حالا این سوالتون باشه انشاءالله دقت خوبی انشاءالله به موقعش انشاءالله نتیجه شو دریافت کنید که نحوه ملکیت متفاوت. توجه خوب. خب بیا سر خط. و اما این که و اما در این که مورد روایت مخصوص به فرض اعراض است یا مطلق است، در این رابطه هم باید بگوییم به قرینه فئن ترکها و اخربها. این کلمه اخربها رو زیر سخن بکش. فئن ترکها و اخربها مختص به فرض اعراض است. چرا که اگر اعراض نبود انگیزه این برای تخریب آن هم نبود. یه سرخط آری اگر عبارت فقط ترکه ها بود، این اون قید اخربه ها رو نمی داشت، اگر عبارت فقط ترکه ها بود در این صورت مطلق بود. یه سرکت فلزا با این لحاظ روایت مذکور مختص به فرض اعراض است و از جهت شناخت مالک اول مطلق است، یعنی اعم از آن است که مالک آن. آقای شبانی نکته بگید جلسه قبل فرمانده اعم از آن، یعنی اعم از آن است که مالک آن معلوم باشد یا مجهول. خب اینم بفرمایید در این روایت اون قید اخربه ها کلن مسیر بحث رو داره عوض میکنه، چون حضرت فرمود فعل ترکه ها و اخربه ها، اون مالک اول، اون محیه اول اگر این زمین رو ترک بکنه و غیر از ترک اخربه ها، اون امرار آبادی خودش اینجا همه رو بدن خراب بکنه، به دیگه خیالش راحت میشه. این قید اخربه ها دلیل و حاکی از آن است که این آدگه از این زمین اعراض کرده. خب اعراض خودش دلیل مستقلیه که اگر نفر دومی اومد و احیا کرد و عمران کرد و باز خراج رو پرداخت کرد، ملک اون میشه. بنابراین این به درد صورت مسئله ما نمیخوره، چون قرینه و شاهده که اعراض وجود داره. این روایت زمانی به درد محل نزاع میخور و حرف طایفه دوم رو ثابت میکرد که این قید اخربه ها در روایت نمیومد. یعنی این آقا رها کرده رفته و بعد از اون محی دوم اومده اون رو احیا کرده، حالا دعواست که این زمین برای چیه؟ برای محی اوله یا برای محی دوم؟ خب اینجا میفرماد اون محی اول به شرطی که ترک کرده باشه و اعراض هم کرده باشه. خود اعراض دیگه کار رو تمام میکنه. دو جلسه قبل بود اگر اشتباه نکنم بحث اعراض رو مصطفیه نرس کردن. بعضی از جاها، بعضی از شهرها از یک مبله های گران قیمت و مجلل ما قرینه و شاهد محکم داریم که اعراض کردن، چون میتونم اون مبل رو برداریم، اون وسیله رو برداریم. خاطرتون هست یه توضیح هست کردن؟ گفتم این پسرشون با این شاغوی میخوری یه خراش فقط رو دسته مبل انداخته، این دیگه خانم این خانه رو دلچرکین کرده، نه این رو دستش یه خراج افتاده، اینا رو دیگه نمی کنه، بندازید کنار، یه مبل جدید سفارش بده. در حالی که نقطه مقابل تو بعضی از کوچه و محله ها یه لنگه کفش، جفت کفش هم نیست، یه لنگه افتاده وسط کوچه، کسی حق نداره اونو برداره. چرا؟ چون از فضا و کلن قرن استشمام میشه که این لنگه کفش ازش اعراض نکرده. این دو تا داداش با هم دیگه داشتن بازی میکردن، شوخی میکردن، دعوا میکردن، لنگ کفشو پرت کرده از دیوار افتاده تو کوچه، نه که اعراض کرده باشه. این ده دقیقه دیگه میاد دنبال لنگ کفش. خب این لنگ کفش با که ارزشی هم نداره، چون اعراض نشده کسی حق تصرف رو نداره. لا یحل لکل امرئ مسلم ان یتصرف فی مال غیره الا لنگ کفش الا بطیب من نفسه. لطیب من نفسه نیست، چون قرینه برای اعراض نداری. در حالی که اونجا تو مثال اول با اینکه چند برابر اصلا قابل مقایسه نیست، ارزششون قابل مقایسه، ولی چون اعراض شده دیگه میشه تصرف کرد. قرینه اینا همش به مقوله اعراض برمیگرده. اعراض هم خودش اصلا داستان جدایی داره و حکم جداگانه ای داره. خب این روایت اول بود که الحمدلله دیگه بحثش به پایان رسید. من میخواستم روایت دومم بخونم. حالا اجازه بدید متن روایت دوم رو سریع عرض میکنم، یادش بفرمایید چون کوتاه متن روایتش، انشاءالله توضیحش باشه برای فردا. یا سر خط الثانیه، گفتیم در این زمینه دو تا روایت وجود داره. روایت اول تموم شد، بریم سراغ روایت دوم. الثانیه ما رواها معاویه ابن و اب قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول، یه سرخط، ایما رجلن حتی خره بطن ایما رجلن اتا خره بطن با ارتن فستخرجها و کرا، کرا به معنی لایوری کردن، و کرا انهارها و کرا انهارها و عمرها فإن عليه فيها الصدقة فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها، فغاب قایب شد، فغاب عنها و ترکها فأخربها. ببینید اینجا منکرین اخربها رو داریم. و ترکها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها. آدرس وسائل الشیعه باب 3 من ابواب احیاء الموات، روایت 1. خب انشاءالله تکراری این روایت و توضیحش و نتیجگیریش باشه برای فردا انشاءالله. الحمدلله.